بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که استقراء عبارت است از حکم بر کلی، به خاطر اون حکمی که در بعض جزئیاتش یافتیم. و بعد فرمودن که استقراء به سه قسم تقسیم میشه، زیرا که یا تام است و یا ناقص. ناقص هم که باشد یا در نوع واحد است یا در انواع متعدد. قیاس استقراء تام که به قیاس مقسم برمیگرده مفید یقینه، اما استقراء ناقص اگر در نوع واحد باشه مفید یقینه، و اگر در نوع متعدد باشه گاهی مفید یقین نیست ولی گاهی هم مفید یقین هست. سلام علیکم. اون وقتی که استقراء تام مفید یقینه، اون وقتی که استقراء تام نیست مفید یقین نیست. یعنی استقراء در انواع مختلف باز دو قسمه، یا استقراء تام یا استقراء غیر تام. پس میشه اینطوری تقسیم کنیم که استقراء یا در نوع واحد و یا در نوع مختلف، و هر کدام از اینها یا استقراء تام یا استقراء ناقص. البته نوعاً اون که استقراء در نوع واحد باشه استقراء ناقصه ولی مفید یقین. اون استقراء در نوع متعدد گاهی تام گاهی ناقص. مثلا در مثالی که جلسه گذشته گفتیم که جسم یا حیوان است یا نبات است یا جماد، بعد گفتیم هر کدوم از این ستا متحیزند، پس جسم متحیزه، که یک قیاس مقسم بود. ما انواع مختلف رو رسیدگی کردیم، یعنی حیوان و نبات و جماد رو، و در هر یک هم استقرائمون از قبیل استقراء در نوع واحد بود. یعنی استقراء کردیم در حیوان استقراء از قبیل نوع واحد ولی استقراء ناقصی که مفید یقین هست. در نبات هم استقراء کردیم استقراء در نوع واحد استقراء ناقص بود ولی استقراء مفید یقین بود. در جماد هم همینطور. بعد از این سه تا استقراء یک استقراء تام تشکیل دادیم، گفتیم که حیوان متحیز، نبات متحیز، جماد متحیز، و چون جسم منحصر است در این سه تا پس جسم متحیز. که در استقراء تام، در این استقراء تام میشه مثال زده شد، میشه گفتش که سه تا استقراء با هم انجام گرفتن، بعد حاصل این سه تا رو ما در استقراء تام می که داشتیم به کار رو گرفتیم. چهار تا دیگه چهارومی رو میشه گفت از همون سومی هم از همون سه تا استفاده کردیم، جداش نکنیم. یک استقراء در حیوان داشتیم، یکی در نباتی، که در جماد، یکی هم در این که جسم منحصر در این چهار تاست. حالا جسم منحصر در این سه تاست، بله، این هم استقراء داشتیم. از مجموع این چهار تا استقراء یا اون سه تا استقراء و یکی هم که میدونستیم، حالا به هر ترتیب چهار تا استقراء یا سه تا استقراء، از مجموع اینها یه استقراء تام میتشکیل دادیم. و استقراء تام ما ابتدا در، یعنی استقراء تام ما در انواع مختلفه، ولی در هر کدوم از این انواع مختلف باز استقرای صورت گرفته، که بعد ما این استقرای تام رو در انواع مختلف انجام دادیم. نوعا استقرای تام در انواع مختلفه. در نوع واحد، در نوع واحد استقرای تام مگر مربوط به، بله، استقرای تام در نوع واحد ظاهرا نداشته باشه، و استقرار در نوع تا در نوع واحد ناقص باشه، چون همه افراد رو نمیتونیم استقرار کنیم مگر افراد شم باشه، قابل استقرار باشه. نوعاً استقرار ناقص ما استقرار در نوع واحد ناقص میشه، ولی بالاخره مفید یقینه. اونجایی که استقرار در انواع مختلف باشه گاهی مفید یقینه، مثل همین استقرار تامی که داشتیم، گاهی مفید یقین نیست، مثل همون مثالی که جلسه گذشته عرض شد که حیوانات رو که انواع مختلف دارن چند تا نوع شما استقرار میکنیم، میبینیم فک اسفلشون رو اندل مزد میجنبانن اما بقیه رو استقرار نمیکنیم، بقیه رو قیاس میکنیم به استقراری که کردیم و این مفید یقین نیست، چون احتمال نقص هست که نقصش مثلا در تمساح میبینیم که این عمل انجام نمیگیره بلکه برعکس فک علا در وقت مزد جنبانده میشه. پس اگر استقرار در انواع مختلف باشه گاهی استقرار تامه، از قبیل اون مثالی که جلسه گذشته گفته شد و الان هم تکرار شد، گاهی هم استقرار ناقصه. بنابراین در استقرار در نوع مختلف گفته میشه قد یکون مفیدن للیقین و قد لا یکون مفیدن للیقین. اونجایی که تام باشه مفید یقینه، اونجایی که ناقص باشه مفید یقین نیست. از تقسیمی که تا حالا می گفتیم که استقرار یا تام است یا ناقص، ناقص یا در نوع واحد است یا در نوع متعدد، این تقسیم میشه به صورت دیگری هم مطرح کرد، یعنی گفت استقرار یا در نوع واحد است یا در انواع مختلف، اونی که در انواع مختلف باشه یا تام یا غیر تام، یا تام یا ناقص، به این صورت میشه تقسیم مطرح کرد، اشکالی نداره. استقرار تام در انواع متعدد بود، اصلا استقرار تام همیشه مفید یقینه، در انواع متعدد هم غالبا انجام میگیره، چون تقسیم که میکنیم دلیل بر اینه که انواع متعددن. به شرطی که در افراد در انواع مختلفی که ما رسیدگی میکنیم در هر کدوم از انواع یقین داشته باشیم، مثلا که میگیم حیوان متحیزه، این یه استقرایی شده، استقرایی در نوع واحد هم بوده ما رو به یقین رسونده، یا در نبات هم همینطور. البته این دیگه در واقع استقرا نیست، اینو استقرار میشه اسمشو نذاشت، میشه گفت این مشاهده است، این تجربه است، یعنی انسان متحیزون رو از باب استقرار نگرفت، میشه هم از باب استقرار بگیرید، منتها استقراری که مفید یقینه. وقتی که این عمل انجام گرفت اون وقت بعد شما ترکیب که میکنید میگید انسان، میگید حیوان و جماد و نبات متحیزن، پس هر جسم متحیزه، این اگر به صورت استقرا باشه مفید یقین، اگر به صورت قیاس باشه که همینطور. اما اگر بخواد عوارض دیگر رو ملاحظه کنی، مثلا بگید که حیوان و نبات تنفس میکنند و این دوتا صاحب نفس هست، نتیجه بگید پس هر صاحب نفسی تنفس میکنه، اینم باز باید به همین صورت باشه، یعنی در حیوان به صورت جدا، در نبات به صورت جدا، هم صاحب نفس بودن هم تنفس کردن، یا به استقرار یا به تجربه یا به مشاهده، به هر ترتیب تمام بشه تا شما بتونید این استقرارتان رو تشکیل بدید. اگر تمام نشد استقرارتان تشکیل نمیشه. حالا یه موردی ممکنه پیدا کنید که نتونید این عوارض رو در همشون تثبیت کنید به طور یقین، وقت بعد استقرارتان دیگه نمیتونید تشکیل بدید، اینجا باید به یه صورت دیگه استقرار ناقص درست کنید، یعنی قیاس مقسم درست نمیشه. اونجا یه صحرا تام میشه قیاس مقسم درست بشه و هیچ فردی نادیده گرفته نشه، که انه همه افراد رو شما دیدید و دارید حکم میکنید، که انه البته همه رو ندیدید ولی که انه همه رو دیدید. ولی اگر این وضع پیش نیاد صحراتون تام نیست، در انواع مختلف همینه دیگه، گاهی صحرا تام نیست گاهی صحرا تام هست، لذا گفتیم گاهی مفیدی یقینه گاهی مفیدی یقین نیست. حالا کجاها تامه کجاها تام نیست، از کردم اگر تونستیم در نوع واحد به نتیجه برسیم میگیم تامه، اگر نتونستیم نه. مثلا در اینجا اگر همه انواع ما رسیدگی میکردیم، همه انواع در این مسئله حرکت فکر از اسفل اندلمز، اگر همه انواع رسیدگی میکردیم بعد یه صحرا تامی تشکیل میدادیم، انسان و فرس و بقر و بقیه حشرات و خزندگان و فرندگان و اینا که تو دریان و اینا که بیرونن، همه رو ملاحظه میشدیم انواع نه اشخاص رو، بعد میتونستیم بگیم یه قیاس تام، یه صحرای تام تشکیل بدیم. اما وقتی ما همه انواع حیوان رو ما ملاحظه نکنیم، بعضی ها رو ملاحظه کنیم بعضی دیگر رو ملاحظه نکنیم و بخواهم حکمی رو کل صادر کنیم، استقرا میشه غیر تام. پس میتوانیم اینطوری بگیم در استقرا تامی که در همه انواع ما همه انواع رو تک تک رسیدگی کردیم، بعد در مجموع هم یه استقرا تامی رو عرضه کردیم. اما در استقرا ناقص، استقراییست که اگر در انواع مختلف باشه، استقرایی است که در وضع انواع صورت گرفته در وضع دیگه صورت نگرفته. تفاوت اینه که اگر ما در همه انواع استقرامون رو انجام دادیم میتونیم از مجموع اینها استقرای تام درست کنیم، اما اگر در بعض انواع استقرا رو انجام دادیم در بعض دیگه انجام ندادیم، چنانچه در مثال حرکت فک اسفل اندلمزق، در اون صورت اگر ما حکم رو کل انواع بردیم، یعنی حکم رو جنس بردیم که کل انواعه، در این صورت استقرار تام نیست. پس استقرار تام با استقرار غیر تام هر دو در انواع مختلفه، منتها با این تفاوت که در تام تمام انواع تک تک ملاحظه شدند و حکم در اونها ملاحظه شده و بعد روی کل انواعی حکم همون حکم برده میشه، ولی در استقرار ناقص تمام انواع ملاحظه نشدن ولی حکم روی تمام انواع رفته میشه استقرار ناقص. همه افراد لازم نیست ملاحظه بشه، در جایی که استقرار در نوع واحد باشه، اگه استقرار در نوع واحد باشه، ما در استقرار در نوع واحد میفرمایید که بعد میخوان در انواع دیگه هم، بله استقرار در نوع واحد مفید یقین هست. بله اگه عرضیات مفارقه باشه شما اختلاف رو در نوع مشاهده میکنید. مثلا فرض کنید کتابت رو خواهد بگید کل انسان کاتب، کل انسان کاتب و بالفعل شما تام شروع کردید به تفحص و استقرا، متوجه میشین که همه شون اینطور نیستن. در استقرای ناقص هم که ما در استقرای در نوع واحد هم اینطور نیست که به یه فرد دو فرد اکتفا کنید، بعد افراد زیادی رو شما جستجو کنید. وقتی افراد زیادی رو جستجو کردید، اگر به حقیقت شی برگشت یا به ذاتیات شی برگشت، که خب میتونید ادعای عمومیت کنید بگید تمام انواع، تمام افراد این حکم رو دارن، یعنی این ذاتی رو دارن یا این عارض لازم رو دارن. اما اگر به عرض مفارق برگشت همین که عرض مفارد شد شما متوجه میشید که استقرارتون تام نیست، استقرار ناقص مافید یقین هم نیست. عرض مفارد بودن از کجا متوجه میشید؟ از این که بینید در وضعی هست در وضعی نیست، از این که در وضعی هست در وضعی نیست متوجه میشید که عرض مفارد بود. تا متوجه شدید که در وضعی هست در وضعی نیست یا اوش میتونید رو کلن افراد کنید. یعنی در اکثر افراد شما ملاحظه کردی؟ خب بعد پس شما هنوز تشخیص ندیدین که عرضتون مفارقه یا نه؟ یعنی شما اگر با از راهی نتونستین در بیاری که این عرض مفارقه، مطمئن میشید که عرض عرض لازمه؟ وقتی فقط 5 تا این عرضه نداشته باشن بقیه داشته باشن. بله در هر صورت اونجایی که شما عرض لازم بودن رو یا ذاتی بودن رو استنباط نکرده باشید و احتمال بدید که یه جا تخلف کنه، یقین براتون حاصل نمیشه در اونجایی که نو واحد باشه. اما بحث ما در جایی است که میخواد شما حکمی رو بر نوع واحدی که بر نوع واحد پیاده کنید که این نوع واحد در چند تایی که شما ملاحظه کردین اختلافی ندیدید. عرض کردم مثلا مثل این که بگید که انسان کاتب، منظور کاتب بالقوه باشه، این دیگه مفید یقینه. یا همون که عرض کردیم که حیوان متحیزه، با این که تحیز از عوارضه ولی عارضیست که بالاخره باید باشه، یعنی جوری که نمیشه منفک بشه. اینجور موارد شما در نوع واحد هم که استقرار کنید به نتیجه میرسید، یعنی یقین پیدا میکنید. ولی اگه عرض عرض مفارق باشه نمیتونید. اگه عرض عرض مفارق باشه احتمال داره در بعضی ها باشه در بعضی نباشه. در همین هم که هست، در همین هم که هست ممکنه یه وقت باشه یه وقت نباشه. این عرض مفارق رو نمیشه ادعا کرد که مفید یقینه. عرض مفارق رسیده بودیم صفحه 120 سطر 5. بل استقراء قد یفید الیقین اذا اتحد النوع کما فی المثال المذکور. مثال مذکور این بود که اذا قطع رأس الانسان لا یعیش. این رو ما در چند تایی که آزمایش کردیم این حکم رو یافتیم. بعد سرایت میدیم به بقیه افراد و ادعای کلیت میکنیم که کل انسان اذا قطع رأسه لا یعیش، یعنی از جزئی به کلی میرسیم که استقراء، ولی چون استقرامون در نوع واحد بوده مفید یقین هست. اذ کان الاستقراء تاما، زیرا استقراء در اینجور موارد تامه، یعنی ولو تمام افراد نوع ملاحظه نشدند ولی وضع طوریست که گویا تمام افراد ملاحظه شدند، پس استقرا میشه استقرا تام. کمان مره که استقرا تام من گفتیم قبلا مفید یقین هست، زیرا که به قیاس مقسم بند میکرده. ولی از اختلف نوع، اگر نوعی که ما استقرا رو در او اجرا کردیم مختلف بود، قد لا یفید اون استقرا یقین را، یعنی قد لا یفید و قد یفید در اختلاف نوع، در مثل این که میگیم الحیوان متحیزن و النبات متعیزون الجماد متعیزون فکل جسم متعیزون مفید یقینه، ولی در مثل اون حرکت فک اسفل اندل مز در اون مثال مفید یقین نیست. و اینما قال مصنف قد یفید الیقین، لفظ قد رو آورد زیرا که چنین استقرایی که در انواع مختلفه قد یفید، بله درسته. و اینما قال قد لا یفید الیقین، مصنف گفت قد لا یفید الیقین، لا افتاده از کتاب ما. و اینما قال قد لا یفید الیقین لانه، یعنی لان این چنین استقرایی که در نوع مختلف باشه قد یفیده، یعنی قد یفید الیقین و اختلاف نوع، با این که اختلاف نوع داریم بازم مفید یقین هست. و ذالکه، یعنی استقرایی که مفید یقین است در نوع مختلف اذا کان تام، زمانی است که استقرا تام باشه که مثالش در اون جسم متعیز یافتیم. چه حکمی که مثال است برای اونجایی که استقرا در نوع مختلف باشد و مفید یقین هم نشود، یعنی مثال است برای قد لا یفید الیقین. چه حکمی که به ان کل حیوان یحرک لدن مزقه، یعنی در وقت جویدن غذا یحرک فکه الاسفل، چرا این حکم رو میکنی؟ استقراءً مربوط است به حکم که، حکم میکنی چنین حکمی به جهت اینکه استقراء کردی به ما شاهدته، استقراءً به ما شاهدته، یعنی چند تایی رو که مشاهده کردی همونها رو دلیل و معیار بقیه میگیری، در حالی که ویجوز ان یکون حکم مالم تو شاهده کتنسا به خلاف ما شاهدته، حکم اونی که مشاهده نکردی به خلاف اونی که مشاهده کردی، مثل تمساح که در وقت مزق فک اعلا رو میجنبانه، لانه یعنی تمساح یحرک این در مزق فک اعلا. خب اگر ما همه رو مشاهده میکردیم مفید یقین، همه انواع رو مشاهده میکردیم مفید یقین بود، ولی چون بعض انواع رو مشاهده کردیم و بقیه رو خواستیم به اون مشاهده شده ها قیاس کنیم و حکم مشاهده شده ها رو بر بقیه بار کنیم، نتونستیم یقین پیدا کنیم، تخلف حاصل شده و ما یقین هم پیدا نکردیم. بله دیگه این لازم مفارقه، یعنی عرض مفارقه، چون عرض مفارقه نشد ما، ولی اگر عرض لازم بود، عرض لازم جنس بود نه عرض لازم نوع، اگه عرض لازم جنس بود در یکی دو تا نوع هم که تجربه نکردیم میتونستیم در بقیه انواع ادعا بکنیم. خب تمام شد. یکی از اقسام حدسیات رو که مجربات باشه ما ذکر کردیم، گفتیم حدسیات اصنافی دارن، اول و حال مجربات، حالا ثانی ها المتواترات. الان میخوام وارد اون قسم دوم بشیم که از جمله حدسیاته، حدسیات به نظر شیخ اشراق. متواترات رو تعریف میکنند به قضایایی که انسان به اون قضایا حکم یقینی میکند به دلیل اینکه شهادات کثیره بر طبق اون قضایا واقع شده است. انسان در هر قضیه حکم میکنه، اما در این جور قضایا حکم یقینی میکنه. علت حکم یقینی کردنم حدس و اولی بودن و مشاهده و امثال ذالک نیست، علتش کثرت شهادته، چون گروه زیادی به این قضیه شهادت دادن ما حکم یقینی میکنیم به اون قضایا. این میشه قضایای متواتره. قضایای متواتره برای اینکه افاده یقین کنن مشروط به سه شرطن، سه تا شرط باید حاصل باشه تا این قضیه مفید یقین باشه. اول اینکه مفاد این قضیه از ممتنعات نباشد، یعنی ممتنعی رو در این قضیه واقع فرض نکرده باشن، و الا مسلمه که باطله. هزار نفر هم شهادت بدن به وقوع ممتنع ما یقین پیدا نمی کنیم، بلکه همه رو انکار می کنیم. پس اون قضیه باید مفادش غیر ممتنع باشد تا با شهادت شهود برای ما یقینی شود. این قید اول. قید دوم همونطور که گفتیم کثرت شاهدها به اندازه‌ای باشد که احتمال توافقشون بر کذب وجود نداشته باشه. یعنی ما فکر نکنیم که اینها بر کذب توانی و توافق کردن و همشون تصمیم گرفتن دروغ بگن. تعدادشون طوری باشه که این اطمینان برای ما باشه، پیدا بشه که اینها توافق بر کذب ندارن. سومین شرط اینه که تمام این شاهدین باید شهادتشون عن حسن باشه، یعنی در مورد چیزی شهادت بدن که خودشون حس کردن، و الا اگر در مورد چیزی که عقلشون حکم کرده یا حدسشون حکم کرده بخوان شهادت بدن، حرفشون پذیرفته نمیشه. برفرضاً پذیرفته بشه، از باب متواتر پذیرفته نمیشه، از باب دیگه ممکنه، ولی از باب تواتر پذیرفته نمیشه. مثلا همشون بگن العالم حادث، خب این العالم حادث رو که حس نکردن، اینو با دلیل اثبات کردن. هزاران نفرم بگن العالم حادث، برای ما قضیه متواتر درست نمیشه. ممکنه از ناحیه دیگری ما یقین پیدا کنیم، ولی از ناحیه تواتر یقین پیدا نمی کنیم. پس بنابراین هر قضیه متواتری مفید یقین هست مشروطاً به سه شرط. شرط اول اینه که مفادش ممتنع نباشد. شرط دوم این است که شهادت دهندگان به این قضیه افرادی باشند که به لحاظ کثرت به حدی برسن که توافقشون بر کذب را اجازه ندیم. شرط سوم اینه که همشون خبری که میدهن خبر حسی باشد، نه اینکه از حدس خودشون یا از آنچه که دلیل پیششون دلالت کرده شهادت بدن. اون به درد ما نمیخوره، تواتر ممکنه به درد ما بخوره، تواتر درست نمیکنه. مصنف از این سه شرط به دو شرط اول و دوم اشاره کرده، ولی شرط سوم رو به خاطر وضوح اعتبارش ذکر نکرده، چون میدونسته هر کسی این رو معتبر میدونه دیگه وارد نشده. یعنی اینکه اخبار عن حسن باشد، شهادت عن حسن باشد، این رو مصنف نگفته، ولی بقیه شرایط رو گفته. و من الحدسیات المتواترات، از جمله حدسیات علی قاعده الاشراق متواتراتی. گفتیم حدسیات علی قاعده الاشراق شامل سه چیز میشه، از جمله اونها متواتراته. متواترات قضایایی هستند که یحکم به حل انسان لکثرت شهادات من المخبرین، چون از مخبرین شهادات زیادی حاصل شده و به انسان رسیده، انسان به این قضایا حکم میکند. قضایایی که شهادات کثیره این قضایا رو امضا کردن، وقت ما به خاطر اون شهادات کثیره به اون قضایا حکم میکنیم. فإنه دلیل است برای کثرت. چرا کثرت شهادات رو الان معتبر کردیم در قضیه متواتر؟ زیرا اگر کثرت شهادات نباشه، شهادت واحد باشه، ممکنه من از این شهادت واحد به حق بودن این قضیه برسم، منتها از طریق حدس میرسم نه از طریق تواتر. پس قضیه میشه حدسی نه متواتر. حدس میزنم که این آقا رو قرائنی که به دست آوردم دروغ نمیگه و حرفش درسته، خب این قضیه پیش من ثابت میشه، بر اثر حدس ثابت میشه نه بر اثر تواتر. فإنه لو حصل الیقین به قول واحد، اگر یقین حاصل نشد به قول یک نفر که هیچ، اصلا مورد بحث ما نیست. اما اگر به قول یک نفر یقین حاصل شد، این کان حدسن، قضیه میشه قضیه حدسیه که من رو قرائن حدس میدونم که این آقا داره راست میگه و لذا به حرفش یقین پیدا میکنه. و الا اگر حدسی در این بخوام تبعله، اگر بخوام تواتر درست کنیم، به حرف یک نفر نمیشه اعتماد کرد، باید کسی شهادت بدن. کان حدسن لا تواترن از المعتبر و فیه، یعنی فی التواتر الکثره. یقیناً مربوط است به یحکم، هی قضایا یحکم به هل انسان لکثرت شهادات یقیناً، یعنی یحکم حکمن یقینی یا قضایایی است که به خاطر کثرت شهادات بر طبق اون قضایا انسان حکم یقینی نسبت به اون قضایا داره، یعنی حکم موجود در اون قضایا یک حکم یقینی است پیش انسان به خاطر کثرت شهادات. حالا شرایط سگانه ای رو که در قضایای متواتره حاصلند و باعث میشن که قضیه مفید یقین بشود ذکر میکنن. شرط اول، به شرط عدم امتناع المخبر عن. مخبر عن یعنی مفاد این قضیه باید ممتنع نباشه، بلکه امر ممکنی باشه. این شرط اول. شرط دوم، والامر من التوافق علی الکذب، یعنی چنان تعداد این مخبرین زیاد باشد، به حدی باشد، زیادش کار نداریم، به حدی باشد که امن از کذب را اقتضا کند. این که عرض میکنم به زیادش کار نداریم، چون موارد مختلف مختلف میشه. یه وقت ممکنه شاهدین افراد معمولی باشن، اینا 100 تاشون شهادت بدن، برای ما یقین درست میشه. اما یه وقت ممکنه افراد خیلی معتبر و معنونی باشن، اینا 5 تاشون هم که شهادت بدن، برای ما یقین لازم میشه. کثرت لازمه، منتها کثرت ها کم و زیاد میشن به لحاظ افراد، به لحاظ اون مخبر و به لحاظ افراد فرق میکنه. بالاخره ما باید یقین پیدا کنیم. تعداد معین همونطور که بعدا خواهیم گفت ملاک نیست، بلکه یقین پیدا کردن ملاشه. شرط سوم، و انتهائها الى من شاهد المخبر عن. و انتهائها یعنی منتهی شوند این قضایا یا این شهادات به کسی که مخبران هم مشاهده کرده، یعنی باید شهادت انحسن باشه. این تعبیر دیگریست از این عبارت که عرض میکنن، یعنی باید شهادت همشون انحسن باشه. شهادت به این که در اینجا دلیلی داریم یا حدسی میزنیم تواتر درست نمی کنه. همه که فی زمان نا و وجود جالینوس و غیرهی فی ازمنت متقادمه، یعنی ازمنه گذشته، که بالاخره اون کسانی که حکم میکنن به این که مکه موجود است، الان این مکه رو دیدن شهادت میدن. اما کسانی که میگن جالینوس موجود بوده در زمان گذشته، الان ندیدن جالینوس رو، اما شهادتشون منتهی میشود به کسانی که شاهدو جالینوس رو. چون ما در شرط سوم شرط نکردیم که مستقیم دیده شود، گفتیم انتهاء شهادات الی من شاهد المخبر عن، شهادت منتهی شود به کسی که مخبر عن رو مشاهده کرده. شهادت منتهی شود یعنی حالا یا اینکه بدون واسطه منتهی شود به کسی که مشاهده کرده، مثل که در زمان ما شهادت دادن که مکه موجوده، یا با واسطه منتهی شود به کسی که مشاهده کرده، مثل این که شهادت بدن که جالینوس موجوده. خب اینا که الان شهادت میدن جالینوس موجود بوده، هیچ کدومشون جالینوس رو ندیدن، خبرشون و شهادتشون انحسن نیست، ولی اینها از اون قبلی ها شنیدن، قبلی ها از قبلی ها شنیدن و هاکذا. بالاخره منتهی میشیم به کسانی که جالینوس رو دیدن. پس این شهادات اگرچه الان مستند به حس نیستن، ولی منتهی میشوند به شهاداتی که مستند به حسن. همین کافیه برای ما تواتر رو درست میکنه. نه یک نفر باشه، من شاهد نگفتیم یک نفر، چون شرط قبلی رو داریم. از شرط قبلی معلوم میشه که من شاهد یک نفر کافی نیست. ما 3 تا شرط داریم دیگه. در شرط سوم میگیم باید منتهی شود شهادات به من شاهد المخبر عن. با توجه به شرط دوم این من شاهد رو میگیم یک نفر نباید باشه، باید بیشتر باشه، چون شرط دوم هم در کنار شرط سوم معتبره. بله این الان عرض میکنم. بله خب، در تعداد ما گفتیم که باید به حدی باشند که مفید یقین باشند. آیا اگر شهادت بدون واسطه حاصل نشد، با چند واسطه خاص به ما برسه، در تمام وسائط باید عدد مفید یقین حاصل باشه، یا کافی است در همون عددی که در شهادتی که متصل به ماست عدد معتبره، در شهادات قبلی معتبر نیست؟ توجه کنید الان ما 2 تا مورد ذکر کردیم. یه موردی که شاهدین مستقیما به خود ما شهادت میدن، مثل این که میگن مکه موجوده، همشون رفتن دیدن. در اینجا خب عدد متواتر رو در همین شاهدین معتبر میکنیم. اما یه وقت نه، شاهدینی که به ما شهادت میدن، اینا شهادت رو از دیگران گرفتن، دیگران از دیگران گرفتن، وسائطی در کاره. مثل همین مثال دوم که شهادت میدن به اینکه جالینوس در زمانهای گذشته موجوده. در این مثال دوم آیا ما در تمام وسائط و گروه هایی که شهادت میدن عدد رو معتبر میکنیم یا در همون گروهی که شهادتشون مستقیما به ما واصل میشه؟ میفرماد نه، تمام گروه ها، گروه آخری که به ما شهادت میدن، گروه اولی که جالینوس رو دیدن و گروه های وسط این دو گروه تماماً باید عدد تواتری رو داشته باشن. یعنی تواتر در تمام سلسله سند باید موجود باشه. اگر یک جا اتفاق افتاد در یک سلسله، در یکی از این افراد سلسله تواتر نبود، این شهادت شهادت تواتری و قضیه متواتره نخواهد بود. و یشترط فیه، فیه یعنی در این دومی مثل وجود جال، شهادت به وجود جالینوس و غیر جالینوس و ازمنت متقدمه، اگر بخوان شهادت به چیزی بدند فی ازمنت متقدمه، این شهادت چون با یک واسطه به ما نمیرسه، چون بدون واسطه به ما نمیرسه، وسائط میخواد، در وسائطش هم عدد تواتری شرط میشه. یشترط فیه یعنی در این قسم اخیر که گروهی دارن شهادت میدن به امری که الان نیست بلکه در گذشته بوده، در این چنین خبری شرط میشود استواء و طرف ذالک از زمان یک، و واسطه این و واسطته، یعنی واسطه این طرف ذالک از زمان شرط میشود استواء فی حصول العدد تواتری، یعنی در همه اینها باید عدد تواتری حاصل بشه. این فی حصول متعلق به یشترط نیست، من اشتباه گفتم، متعلق به استواست. در همه این وسائط استواء در حصول عدد تواتری شرط میشه، یعنی همه مساوی هستند در این که باید عدد تواتری رو واجد باشن. همه یعنی دو طرف ذالک از زمان، یعنی گروهی که الان شهادت میدن به وجود جالینوس پیش من، این مال زمان متأخر، و اونهایی که جالینوس رو دیدند و شهادت دادن به وجود جالینوس برای دیگران، این مربوط به زمان اول. زمان آخر و زمان اول هر دو باید شهادت دهندگان، این شهادت دهندگان در این دو زمان باید عدد تواتری داشته باشن. واسطه بین عدد اول و عدد زمان اول و زمان آخر هم باید عدد تواتری داشته باشه. دیگه خلاصه همین رو معلوم میشه میخواد چی بگه. میخواد بگه که در تواتری که مخبرین اون چرا که خودشون مشاهده نکردن دارن به ما شهادت میدن، یعنی چیزی رو که دیگران مشاهده کردن و مشاهدهشون رو بر اینا نقل کردن، اینا دارن مشاهده دیگران رو بر ما نقل میکنن. در چنین حالتی باید هم مخبرین عدد تواتری داشته باشن، هم اونایی که مشاهده کردن، هم وسط بین مخبرین و واسطه بین مخبرین و اون کسانی که مشاهده کردن، همه باید عدد تواتری داشته باشن. و شرط میشود در این مثال اخیر که مساوی باشند در حصول عدد تواتری، مساوی باشد طرف ذالک از زمان و واسطه ذالک از زمان، یعنی دو طرف این زمان و وسط این زمان در داشتن حصول عدد، در داشتن عدد تواتری مساوی باشد. ذالک از زمان یعنی این ازمن متقدمه که گفتیم که جالینوس در زمان متقدم زندگی می کرده و وجود داشته، این زمان باید داریم شهادت می دن، شهادت می دن ذالک از زمان، این زمان شهادت که البته زمان شهادتی که بی واسطه نیست، با واسطه است. این زمان شهادت یه زمان واحد نیست، یعنی یه زمان مستمره که از زمان جالینوس تا زمان ما ادامه داره. وقت دو طرف داره، یه طرفش زمان خود جالینوسه، یه طرفش زمان ماست، وسط هم داره. تمام افرادی که در زمان اول شهادت دادن، تمام افرادی که در زمان آخر شهادت دادن و تمام افرادی که در زمانهای وسط شهادت دادن همه باید عدد تواتری داشته باشه. به کدام؟ و از زمانی ما دو طرف داره؟
زمان این زمان داره رو اخوار میکنن، یکی
هم الان فرض کنید که گروهی از مکه آمدن، همین الان به ما میگن مکه موجوده، این یک زمان دو طرف داره، یه زمان بیشتر نیست. این دیگه زالک از زمان اگر بگید یه زمان بیشتر نیست. زالک از زمان زمان مستمر رو داره میگه که دو طرف داره، یعنی زالک از زمانی که از زمان جالینوس شروع شده تا زمان ما، این یه زمان مستمره. اون وقت افرادی که دارن تو این ازمنه، تو این زمان مستمر که اگر تقطیعش کنیم میشه ازمنه متوالیه، در این ازمنه متوالیه دارن شهادت میدن. در دو طرف ازمنه گروه باید دارای عدد متواتر باشن، در وسط این دو طرف هم باید دارای چیز عدد تواتری باشن، تعداد معتبر. ظاهرا روشن از ذالک زمان از عبارت هم روشنه، عبارت
زمان شهادات،
زمان شهادات، بله نه زمان شهادت، زمان شهادات. اونم در کدوم؟ در این جسم اخیر، در مثل جالینوس، نه در مثل وجود مکه. وجود مکه که یه زمان بیشتر نداره، یعنی کسانی که دارن پیش من شهادت میدن اینا از کسی دیگه نگرفتن، اینا خودشون از الان گرفتن. بله اگر اینا از دیگران گرفته باشن، دیگران از دیگران گرفته باشن، باز یه زمان مستمر داشته باشیم. در اون زمان مستمر هم شرط میشه که اول و آخر و وسطش شهادت دهندگان به تعداد معتبر باشن. اما اگر نه، این الان آمدن دارن برای ما شهادت میدن، خودشون رفتن مکه، من به ما میگم مکه ای هست، ما رفتیم فلان شهر فلان شهر بود، حالا مکه که اینقدر گفتن که روشنه، ما رفتیم پیشش فلان در فلان جزیره فلان شهر رو دیدیم. خب همشون دارن میگن و ما مطمئن هم میشیم به این که حرفشون درسته. اینا در چند زمان الغای شهادت نمیکنن، در زمان واحد دارن الغای شهادت میکنن. فی ذلک الزمان دیگه نمیخوام بگیم اولش و آخرش و وسطش عدد متواتر بشه، نه، همین شهادتی که الان دارن میدن عددش مال متواتر بشه. در اینجا این بحث نداریم، در جایی که زمان مستمر باشه، یعنی مثل زمان گذشته باشه، زمان متقادم باشه، به قول ایشون زمان متقادم باشه، فی ذلک الزمان شهادات متعددی پی در پی قرار گرفته، یعنی یک زمان مستمر است که تقسیم می شود به ازمنه متوالیه. زمان واحد مستمر، ازمنه متوالیه، تو هر زمانی از این ازمنه متوالیه گروهی شهادت میدن برای بعدی ها، گروهی که در زمان قبلا شهادت میدن برای گروه بعدی، تا این شهادت به ما میرسه. تمام این شهادت هایی که تو ازمنه مختلف واقع میشه همه باید دارای اون عدد معتبر در تواتر باشند. از ذلک الزمان یعنی اون زمان متقادمی که استمرار دارد از وجود مخبر و به تا حالا. چرا واسطه این زمان؟ یعنی وسط این زمان، دو طرف این زمان و وسط این زمان، دو طرف این زمان و وسط. یه واسطه یعنی وسط، حالا شدن و وسط یه باشه، شما کی دارین؟ وسطه یه دارین خود؟ واسطه دارین؟ بله واسطه هم باشه، اونه وسطه، یعنی در دو طرف این زمان و در وسط این زمان باید چیز باشه، باید عدد تواتری حاصل بشه. منظور این که زمان رو ایشون زمان مستمر گرفته که تحلیل میشه به ازمنه متوالیه، و در هر زمان از این ازمنه متوالیه شهادتی حاصل میشه برای زمانهای بعدی، برای گروههای بعدی. این شهادت همه باید عدد تواتری داشته باشه. نه شرط عدم امتناع، این درسته، ممکنه ممتنعی رو که حسی ادعا بکنه، ممکنه گروهی بیان تعدادشون هم خیلی زیاد باشه، اگر در یه مسئله ممکنی شهادت میدادند ما یقین پیدا میکردیم. یه مطلب حسی رو هم دارن شهادت میدن، ولی مطلب حسی ممتنه. خب مثلا این شرط اول شرط زائدی نیست، یعنی جای اتفاق میفته که دو تا شرط اول و دوم و سوم رو داریم، شرط اول رو نداریم. مثلا یه جایی که ممتنع حسی باشه، یعنی امر حسی باشه، فرض کنید که طلوع خورشید مثلا از مغرب باشه، امکان عادی، حالا یا امکان عقلی. چرا طلوع خورشید از مغرب؟ طلوع خورشید از مغرب یه امر حسیه. گروه زیادی هم میان شهادت میدن که ما دیدیم امروز خورشید از مغرب طلوع شده. گروه زیادی که اگر در جای دیگه شهادت میدن ما یقین پیدا میکنیم، هم شهادتشون عن حسنه، ما دیدیم، همشون میگن ما دیدیم امروز از طرف مغرب خورشید طلوع شد. تعدادشون هم زیاده. باشه، ما از کجا میفهمیم تواتر برکذبه؟ از کجا میفهمیم؟ از اینکه مخبره ممتنه. ولی تعداد معتبره، هزاران نفر دارن شهادت میدن، تواتر برکذب هم کردن، ما نمیدونیم. الان به ظاهر اگر میامدن و به یه خبری که ممتنه نبود خبر میدادن، همه یقین میشدیم. پس عدد در اینجا حاصله، شهادت من حسنه. با وجود این ما یقین پیدا نمی کنیم به خاطر اینکه مخبر به کاذب
ممتنه.
نه، عرض می کنم در اینجا اگر مخبر و بهشون ممکن بود، یقین داشتیم که توافق بر کذب نکردن. حالا چون میبینیم مخبر و بهشون ممتنعه، یا یقین پیدا میکنیم که توافق بر کذب کردن، یا یقین پیدا میکنیم که اشتباه کردن، مغرب و مشرق تشخیص ندادن، همشون اشتباه کردن، با هم هم توافق نشدن. منظورم اینه که شرط اول رو نمیشه بگیم شرطیست که ما با داشتن شرط دوم و سوم ازش بی نیاز میشیم. شرط اول هم معتبره، داشتن شرط دوم و سوم کافی نیست، ممکنه شرط دوم حاصل باشه، یعنی عدد معتبر شهادت بدن، شرط سوم هم حاصل باشه، یعنی شهادت ان حسن باشه، ولی چون به امر ممتنع شهادت دادن برای ما یقین حاصل میشه. بعد از این که شهادتشون به امر ممتنع بود، اون وقت ما احتمال میدیم که شاید توافق بر کذب کرده باشه، الا خود به خود احتمال توافق نمید، یا شاید هم اشتباه شده باشه. بله، امتنا عادی یا عقلی؟ حالا امتنا عقلی بفرمایید. بله عادی، من داره مثال میزنه، مثال داره میزنه، اصلا امتنا عادی. بله، اما معجزات هم بالاخره کسانی در زمان وقوع معجزه بودن که مشاهده کرده، اونا دارن برای ما شهادت میدن. از همین قبیل وجود جالونیس میشه، شهادت ان حسن هست، شهادت به یه امر ممکن هست، به یه امر ممکن هست. نه، معجزه ممتنع عادی نیست، خارق العاده، یا خارق العاده است، ممتنع نیست. با عادت مخالفت داره، ولی عادت رو ممتنع نمیدونه. حالا فرض کنید ممتنع عادی، ما الان ممتنع عقلی رو داریم میگیم، یعنی مخبر و ان باید ممتنع نباشد، یعنی ممتنع عقلی نباشه، یعنی واقعا ممتنع نباشه. ممتنع عادی اینه که عادت میگه ممتنع، ولی واقعا امکان وقوعش هست، اونو دیگه ما اگر بهش خبر دادن قبول میکنه. ولی اگر نه، یه چیزی رو خبر دادن که ممتنع عقلی بود، یعنی واقعا نمیتونست واقع بشه، اینو نمیتونه قبول کنه. و معجزه از ممتنعات عادی ممکنه باشه، ولی ممتنع عقلی نیست، لذا قبول میشه.
یه
یعنی اشتباه شده،
اشتباه کرده.
یعنی چجوری امتناع عادی داشت؟ تردسته مثلا تردسته اینطور کرد که فرض کنید کاغذی رو به ما نشون داد که در این سفیدی سیاهه، این ممتنع عادی نیست که، این ممتنع عقلیه. ممتنع عقلی رو داره آشکار میکنه، جلوه میده. وقت بعد اون کسانی که میان این شعبد باز رو نگاه میکنن همه میان میگن که بله ما دیدیم یه جا که کاغذی هم سفید بود هم سیاه بود، شهادت میدن به اجتماع زده. همه هم شهادتشون انحسته نه، هیچ کنمشون هم توافق برکز نکردن، همه شون واقعا دیدن. منطقه اون شعبده باز اینا رو به اشتباه انداخته. ولی چی رو دارن ادعا میکنن؟ ممتنع عقلی رو. ممتنع عادی مثلا فرض کنید که نه، اگر بگن ما کاغذ سفید رو سیاه دیدیم، این خبر از یه چیزیست که واقع شده. اون هیچ نه، یه وقت خبر میده که سفیدی و سیاهی جمع میشن به اجتماع سفیدی سیاهی، شهادت میده، اون وقت شهادتش میشه کاذب. ولی اگر شهادت داد به این که ما رفتیم فلان جا دیدیم شعبده باز این کارو میشد و ما کاغذ هم سفید دیدیم هم سیاه، اون شهادت درستیه، این قبول میکنیم بله، که چون ما اینطور دیدیم نه اینطور بود. بله دیگه، حالا موارد مختلف داره دیگه. خب پس ما سه شرط رو ذکر کردیم برای حصول یقین از قضایای متواتر. شرط اول این بود که مخبران ممتنع نباشد، شرط دوم این بود که عدد کثیر باشد، شرط سوم این بود که شهادت منتهی به حس شود. مصنف شرط سوم رو ذکر نکرده، الان در عبارت بعدی که میخونیم که عبارت مصنفه میبینیم شرط اول و دوم آمده ولی شرط سوم نیامده. و انما ترک مصنف ذکر اشتراط این که کون این شهادت، کون این تواتر مسند الالحس باشد، این شرط رو نکرد لظهورهی، چون این شرط ظاهره، یعنی اعتبارش ظاهر است. فإنه اگر تمام اهل عالم توافق کنند، نه عدد کثیر بلکه تمام اهل عالم توافق کنند بر اینکه عالم حادثه، چون شهادتشون شهادت از روی دلیل نه از روی حس، ما یقین پیدا نمی کنیم، ما خودمون جدا باید این دلیل رو رسیدگی بکنیم، به صرف شهادت آقایون اعتمادی نمی کنیم. فإنه لأطبق اهل العالم، همشون اتفاق کنند به خبر دادن به این که عالم قدیم است یا عالم حادثه است، یا اتفاق داشته باشند بر اجتماع نقیزن و نحوه ما، یعنی چه اتفاق داشته باشند بر امر ممکن، چه اتفاق داشته باشند بر امر محال، لما افاد اخبارهم یقیناً، اخبارشون مفید یقین نیست، چون اخبارشون ان امر معقول است لا ان امر محسوس، و ما در تواتر لازم داریم که اخبار ان امر محسوس باشه. چون این مطلب معلومی بود مصنف دیگه ذکرش نشد، شرط سوم نگفت، ولی دو شرط دیگر گفت. و الی شرطین که شرط اول و دوم باشد اشاره به قولهی، به دو تا شرط از سه شرط اشاره میکنه که شرط اول و دوم باشه. شرط اول فیکون شیء ممکنن فی نفسهی، شیء یعنی اونی که مخبر و انه، ممکن باشد فی نفسه، یعنی ممکنه به ذات باشه. حالا ممکن است یه وقتی به لحاظ عاملی ممتنع شده باشد، ولی فی نفسهی باید ممکن باشه، ممتنع به ذات نباشه. این شرط اول. شرط دوم و تأمن النفس عن التواتر، نفس ما ایمن باشد از تواتر، یعنی توافق مخبرین بر کذب، مطمئن باشیم که توافق بر کذب ندارن. این هم شرط دوم، تمام شد. این ولی یقین شاید بتونیم سر خط بنویسیمش، این مطلب البته ارتباط داره به شرط دوم، منتها مطلب جدایی است تقریبا. چند نفر لازم است شهادت بدن در خبر متواتر؟ می‌فرماید به اندازه‌ای که یقین حاصل میشه. یقین است که قضاوت می‌کند و حکم می‌کند به اینکه اون مقدار شهاداتی که ما لازم داریم حاصل شد. ما نمی‌تونیم تعداد تعیین کنیم. یقین میتونه بگه که اون شرط حاصل شد. وقتی یقین برای من پیدا شد، من کشف میکنم که اون مقدار شهادات کثیره‌ای که معتبر بود حاصل شد. حالا در یه موضع هزار تا شهادت لازمه، در یه موضع پنجتام کافیه. در اون موضع اول بعد از هزار تا شهادت یقین حاصل میشه و ما میفهمیم که شرط حاصل شد و تمام شد. در مورد دوم بعد از پنجتا شهادت ما میفهمیم که شرط تکمیل شد. پس اونی که حکم میکند به اینکه شهادات کثیری که لازمند حاصل شدن، اونی که حکم میکنه یقینه. اگر یقین آمد حکم میکنه به اینکه اون مقدار شهاداتی که معتبر بودن انجام گرفتن. و الا ما خودمون نمیتونیم از پیش خودمون عددی تعیین کنیم. بعضی عدد تعیین کردن، گفتن 40 نفر باید باشن. بعد ازشون بپرسیم به چه دلیل شما 40 نفر رو انتخاب میکنید، کمتر و بیشتر انتخاب نمیکنید؟ میگن چون در مذهب ما شرط میشه که تعداد کسانی که در نماز جمعه باید شرکت کنن و نماز جمعه با اونها منعقد میشه 40 نفر. خب میگیم چه ربطی به تواتر داره؟ نماز جمعه چه ربطی به تواتر داره؟ یا مثلا میگن که عدد 313 نفر باید شهادت بدن. میگیم به چه دلیل؟ میگن چون 313 نفر در جنگ بعد شرکت کردن. خب این چه بازم چه ربطی به تواتر داره؟ اینجور تعداد معین کردن ها اونم با این ادله به قول ایشون بارده هیچ کدام اعتباری نداره. ول یقین هو و القاضی به وفور شهادات، یقین است که حکم میکند به این که وافر شد، کثیر شد شهادات و شهادات کثیره تحقق پیدا کرد، یعنی شرطی که لازم بود محقق شد. یقین حکم میکنه، یعنی هر وقت یقین برای ما آمد حکم میکند که اون شهادات کثیره‌ای که لازم بودن الان انجام گرفتن، دیگه بیشتر از این دیگه لازم نیست. لأنه اذا حصل، یعنی لأن الیقین اذا حصل، علم که عدد شهاداتی که لازم بوده قطعاً، و لیس لنا ان نحصر عدد شهادات را فی مبلغ، یعنی فی مقدار معین، در مقدار معین ما نمیتوانیم منحصر کنیم. یه جا کم شهادات کم مفید یقیناً، یه جا شهادات زیاد، اینی که ما نمیتونیم تعیین کنیم. هم جاش فرق میکنه، یعنی مخبر و انهش فرق میکنه، هم خود مخبرین تفاوت دارن. مخبرین مطمئن با تعداد کمیشون مولد یقینن، ولی مخبرین غیر مطمئن احتیاج داره به این که شهادتشون زیاد باشه. کما حصر این عدد شهادات رو بعض اهل نظر در عدد معینی، مثل کسی که حصر کرده عدد شهادات رو فی اربعین الذی بهی تنعقد الجمعه فی بعض المذاهب، 40 نفری که عددی که الذی یعنی عددی که عدد چهلی که به اون عدد چهل منعقد می شود نماز جمعه، اونم فی بعض المذاهب، چون همه مذاهب که نمیگن 40 نفر لازمه، بعضی میگن 7 نفر هم کافیه. خود ما هم معتقدیم که 7 نفر کافیه. بعضی در بعضی مذاهب مأمومین نماز جمعه با امام باید 40 نفر باشن، چون اونجا باید 40 نفر باشن، پس عدد متواتر تواتر هم باید 40 نفر باشن. یا گفتن 313 نفر، عدد تواتر باید 313 باشه مطابق عدد اهل بدر، که اینم عرض کردیم حرف تمامی نیست. الا غیر ذالک، یعنی این دوتا رو ما گفتیم، غیر از اینم گفتن. الا غیر ذالک من تحکمات همل بارده، تحکم یعنی حرف بیدلیل زدن، و حرف بیدلیل زدن هم دو جور میشه، یه وقت حرف بیدلیلی است که بالاخره ظاهری داره، یه وقت حرف بیدلیل بارده. به قول ایشون بارد یعنی سرد و بیارزش، که هر کسی متوجه میشه و به هر کس بگی تقریبا انکار میکنه، اگه خندم نکنه لاغل انکار میکنه. فإن ذلک لا يتعلق بعدد، ذلک حصول یقین، حصول یقین وابسته به عددی نیست که نقصان و زیاده در اون اثر در اون عدد تاثیر بذاره، که اگه یکی کم شد یقین از من بره و یکی زیاد شد مثلا یقین تشدید بشه. عددی معتبر نیست. لحصول الجزم من کثرت المخبرین تارتن و قلتهم اخرى، زیرا که ما میبینیم یقین از کثرت مخبرین حاصل میشه، گاهی از کثرت مخبرین حاصل میشه، گاهی از مخبرین قلیل حاصل میشه. مسائر شرایط و قرائن، سایر شرایط و قرائن در هر دو هست. هم در اونجایی که کثرت لازمه، هم در اونجایی که قلت کافیه، در هر دو میبینیم سایر شرایط و قرائن موجوده. ولی با وجود این در یه جا به کثرت یقین پیدا میکنیم، در یه جا از قلت هم یقین پیدا میکنیم. چون چنین است نمیتونیم عددی رو تعیین کنیم. فرب به یقین حسل من عدد قلیل، چه بسا یقینی که از عدد قلیل حاصل میشه. تمام شد. ولی القرائن مدخلون دیگه حرف جدیده، سر خط هم حتما باید نوشته بشه. ایشون تا اینجا دو قسم از اقسام حسیات ذکر کرد، قسم سوم رو ذکر نکرد. حالا میگه در تمام این اقسام ثلاثه که ما دو قسمشو گفتیم یک قسمشو نگفتیم، قرینه دخالت داره، هم در تجربیات، هم در متواترات، هم در حدسیات قرینه دخالت داره. و ما با وجود اون قرینه حدس میزنیم به این حکمی که در قضیه ذکر میشود، به حقانیت این حکمی که در قضیه ذکر میشود. پس در هر سه حدس دخالت میکنه، هم در متواترات، هم در تجربیات و هم در حدسیات حدس دخالت داره. یعنی اون قرینه باعث میشه که ما حدس بزنیم به حقانیت این قضیه. ولی القرائن مدخلون فی هذه الاشیاء کلها، هذه الاشیاء یعنی فی المتواترات، فی التجربیات، فی الحدسیات عند الجمهور. حدسیات عند الجمهور، نه حدسیات عند الاشراق. حدسیات عند الاشراق که خود همین ستا هستن. در سه چیز، یعنی متواترات یک، تجربیات دو، حدسیات عند الجمهور سه، در هر سه قرینه دخالت دارد. قرینه‌ای که یحدث منها الانسان حدسن، حدس میزند از این قرائن انسان یه نوع حدسی رو، و فیحکم به سببهی، به سبب این حدسش حکم میکند. قرینه باعث حدس میشود، حدس باعث حکم میشود. چون چنین است پس تمام این سه قضیه حدسی میشن، زیرا در تمام اینها قرینه باعث حدس میشود و حدس هم باعث حکم میشود. چون در هر سه حکم رو ما از حدس میگیریم، هر سه رو حدسیات مینامیم. بله. ممکنه تجربه خود تجربه باشه، خود تواتر باشه، ممکنه همراه اینها باشه. دیگه قرائنی که باعث حدس میشن نوعاً همینه که میفرمایید تواتره، یا خود همون تجربه است. خود اینا هم نوعی حدسن. یه وقت ممکنه قرینه خارجی هم داشته باشیم علاوه بر اون قرینه، هم در علاوه بر تواتر و حد تجربه قرینه خارجی هم داشته باشیم و حدس بزنیم. خب این یه تیکه دیگه باقی مونده که چرا مصنف همه این ستا رو حدسی شمرد. این بیانش باید بزنیم بر جلسه بعد. الان بیان کردیم که چون در هر سه حدس یه نوع دخالتی دارد، ولی انشالله چون وقت داره تموم میشه بقیش میتونیم بر جلسه بعد که چرا مثلا به اینا رو هر سه رو حدسی حساب کرد و چرا در بین این ستا حدسیات این در جمهور رو ذکر نکرد. این همه قبلا گفته شده، انشالله بعدا توضیح بشه.